بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب النکاح، جلسه 34، صفحه 368. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین، سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفداء، صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحث ما در ازدواج موقت بود. در احکام ازدواج موقت مباحث رو مطرح کردیم. به اینجا رسیدیم که ولا تستحق الزوجه فیه نفقه، زوجه در عقد موقت نفقه رو مستحق نمی شود. ولا توارث بینها و بین الزوج، بین زوجه در ازدواج موقت و بین همسرش توارثی نیست. لو تحقق موت احدهما فی الاجل، اگر در هنگامی که اینها با هم زن و شوهرن، یعنی در مدت نکاح موقت، یکیشون بمیره، توارثی نیست الا مع الاشتراط، که حالا واردش میشیم، توضیحش خواهیم داد. میفرماین اما انه لا توارث فی الزواج الموقت، نسبت به بحث عرض کنم نفقه رو جلسه قبل توضیح دادیم، رسیدیم به بحث ارث. اما انه لا توارث فی الزواج الموقت الا مع الاشتراط. خوب دقت کنید، اولا نظر مشهور همینه، میفرماین در عقد دائم ارث هست که در متن آیه قرآن هم آمده است. از قضا زن و شوهر به عقد دائم از اون کسایی هستن که هیچ کس به هیچ شرایطی اینها را از ارث بردن منع نمی کند. تنها کسی که هیچ وقت مانعی براش از ارث بردن نیست زن و شوهر. زن و شوهر همیشه ارث میبرن. اگر بچه نباشه زن ربع میبره، مرد نصف میبره. اگر بچه باشه زن یک هشتم میبره، مرد یک چهارم میبره. که حالا بحثی که اگر فقط اینها باشن یا از نصیبها چیزی اضافه بیاد حکم ردش چیه، انشاءالله در کتاب الارث به تفصیل خواهیم خواند که اونجا خصوصیات بحث ارث آمده. ولی اگر حالا در ازدواج موقت باشه، ارث میبرن یا ارث نمیبرن. در اینجا روایات ما سه دسته هست. یه دسته از روایات میگوید مطلقا ارث نمیبرن. بعضیا میگن ارث نمیبرن مگر شرط ارث کردن باشه. یه دسته میگن ارث میبرن مگر شرط کنید که ارث نمیبرن، که نظر مشهور همین دسته دومه. دسته سومی که میفرماین ارث نمیبرند مگر اینکه حتما شرط بکنن که ارث میبرند، دلالت میکند بر اینکه دسته دوم که ارث نمیبرند مگر اینکه شرط کنه، یعنی بر ارث مع شرط دلالت میکنه. و مشهورم نظرشون اینه. سه دسته روایات رو حالا یکی که میخونیم تا ببینیم در تعارض بین این روایات چجوری جمع کنیم. اما انه لا توارث فی الزواج الموقت الا مع الاشتراط فهو المشهور، نظر مشهور همینه. و روایات فی هذا المجال على ثلاث طواف، سه دسته روایت داریم اینجا، ثلاث طوائف روایت داریم. دسته اول ما دل علی عدم الارث من دون تفصیل، گفته مطلقا زن در ازدواج موقت از شوهر و شوهر از زن ارث نمیبرن بدون اینکه تفصیل بدن بین شرط یا عدم شرط. دسته دوم ما دل علی الارث مع الشرط، یعنی ما دل علی عدم الارث الا مع الشرط، که میگن ارث نمیبرن، همین چیزی که نظر مشهوره، مگر اینکه شرط کنن که از همدیگه ارث ببریم، که در این صورت اگه شرط کنن که از همدیگه ارث ببریم، از همدیگه ارث میبرن. تنها جایی که ارث بردن با شرط محقق میشه اینجاست. و حواستون هم باشه که این عرض کنم عقد ارث بودنه. حالا بحث زمان جریر و اینهایی هم هستش که به وسیله عقد زمان جریره ممکنه کسی ارث ببره، یا به صورت عتق مولای معتق ارث میبره از عبد. اونها رو باید دیگه مواردیه که بعد بحث میکنیم، و الا از اون مواردیه که شما وقتی عقد میکنید، حالا در مورد عقد موقت، عقد دائم اینجوریه که حکم شارع برش بار میکنه، اینجا به اختیار طرفینه که اگر شرط بکنن که ارث ببرن میتونن از همدیگه ارث ببرن، حتی ممکنه یک طرفه باشه، ممکنه شرط بینهما باشه، ممکنه شرط یک طرفه باشه. زن میگه من به ازدواج شما در میام به شرط این که اگه توی مدت، مثلا دارم میگم مخصوصا در اون مواردی که مدت زیاده، پیرمردیه خانومی رو میخواد برای پرستاری خودش به عقد خودش در بیاره، یه ماهیانه پولی هم بهش میدن، میگه من به شرطی ازدواج میکنم با شما که اگر تو این 10 سالی که ما با هم دیگه عقد بستیم شما به رحمت خدا رفتی، من ارث ببرم. که خب در این صورت زن هم ارث بر میشود و چه داره، یک هشتم ارث میبره. دیگه وارد این تفصیل نمیشن که آیا اگه شرط ارث کردن میتونن میزان ارث هم معین کنن. مثلا میشه زن بگه من 1/100، مرد بگه 2% ارث ببری، 3% ارث ببری، یا نه دیگه اگه شرط ارث کردن بنابر همون فروض الهیه، همونطور که در بقیه موارد میزان ارث بردن به دست آقای میت نیست یا به دست وارث نیست که بگه آقا پسره به پدرش بگه که شما منو نصف موارد تو برای من ارث بذار. چرا؟ از اموالش در زمان حیاتش میتونه همه اموالش هم به یک بچه ببخشه. همچنین است که تا ثلث رو میتونه وصیت کنه که به یک نفر بدن. ولی ارث بردن بر اساس فروض الهیه و سهام هر کس و فرض هر کس و اگر هم فرض نباشه نحوه تقسیم شدنش همه در روایات به دقت آمده و به اختیار افراد نیست، که در کتاب الارث اینا رو به تفصیل بیان کردیم. حالا که اونجا برسید انشالله گوش میکنید، اگه نوارش گوش کردید اونجا مفصل ما بیان کردیم خارج از مباحث کتاب مقدمات رو در بحث ارث خدمت دوستان عرض کردم. ولی اینجا دیگه اصل ارث بردن رو شما شرط میکنی، ولی اگر شرط کردی و ارث ببری دیگه این به اختیار خودت نیست که چه مقدار ارث ببری. پس سه دسته از روایات شدن. مثال اولی که میگه کلن زن و شوهر در نکاح موقت ارث نمیبرن، صحیحه زراره از ان ابی جعفر علیه السلام، حضرت میفرماین ولا میراث بینهما فی المتعه، بین زن و شوهر در متعه میراثی نیست، اذا مات واحد منهما فی ذلک الاجل. خب اگر عجل تمام بشه زوجیت زن و شوهر از بین بره، که خب این دقیقا مثل زن و شوهری که طلاق بگیرن دیگه، وقتی طلاق بگیرن با موته که دیگری از این که ارث نمیبره چون علقه زوجیت از بین رفته، اینم وقتی عجل تمام شده علقه زوجیت از بین رفته دیگه، در اینجا هیچ بحثی نیست. بحث در اینه که در هنگامی که هنوز در عجل متعه هست زن یا شوهر یک کدومشون به رحمت خدا برون. پس بنابراین روایت از این حیث اطلاق داره، اذا مات واحد منهما فی ذلک العجل لا میراث بینهما فی المتعه، میراثی وجود نداره. پس این نشون دهنده اینه که باش اطلاقش میگه با شرط هم نمیشود این کار را انجام داد. و اینکه این جور مواردی که امام در مقام بیانن حکم اصلی و قاعده اولی را بیان بکنن اشکالی نداره، یعنی این روایت از اون روایتایی نیستش که آبی از تخصیص باشه. حضرت دارن قاعده اولی رو میگن، میگن به خود مقتضای نکاح موقت این نیست که شما ارث ببری، ولی حالا آمدی و بنابر توی عقد شرط کردی با شرط ضمن عقد ممکنه اشکالی نداشته باشه. سند روایت هم وسند و یشتمل علی موسی بن بکر، که موسی بن بکر رو قبلا صحبت کردیم، روایات اجلا ازش هم بزنتی هم صفان هم ابن ابی عمر اینا ازش روایت دارن، رضا میشود درستش کرد. روایاتات بعضیا گفتن واقفیه، ولی بعضیا میگن ظاهر اینه که مشایخ در هنگام صحت مذهب ازش نقل میکردن، که یه قاعده کلی آقای زنجانی قبول دارن، به نظر ما هم بعیدم نیست که کلا اینهایی که جزء واقفیه بودن، تعبیر روایت هست بارها خدمتتون شاید عرض کردم که تو روایت از اینها تعبیر کردن به کلاب ممتوره، یعنی سگها، سگ بارون دیده. سگ وقتی بارون بهش میخوره دیگه ترشح نجاست میشه، همه تو خیابون وقتی راه میره ازش پرهیز میکنن، کسی خودشو نمیماله، نمیذاره سگ بارون خورده کنارش بیاد. سگ حالا خشک میگه نجاست منتقل نمیشه، ولی سگی که باران خورده عین النجسه. لذا وقتی اینها واقفی شدن دیگه شیعیان از اینها چیکار کردن؟ کناره گرفتن و کسی دیگه در زمان وقفشون پیش اونها نمیرفته روایت نقل بکنه. لذا مشایخ ازشون وقتی روایت نقل میکردن ما رو قبل از زمان واقفی بودنشونه. که تو روایات هم داریم اون قضیه مشهوری که از امام هادی علیه السلام رسید که خود و ما روا و ذر و ما رعو، نسبت به همین بعضی از این از خونم بنو فضال که جزء واقفیه بودن، که نشون دهنده همینه. که خلاصه در مورد اینها چون اینها وقتی مطالبی رو نقل کردن در زمان صحت و اعتقاداتشون بوده، اون چیزایی که نقل میکنن ازشون بگیرید، ولی خب چون بالاخره معلوم ریشه های این فساد مذهب در بینشون بوده، اگر به عنوان رأی و نظر و اجتهادشون چیزی مطلب کردن چیزی رو بیان میکنن ازشون نگیرید. لذا قبلا هم آقای ایروانی بحث کردم موسی بن بکر میشه و هو لم یوثق فی کتب الرجال الا انه تقدم فی ابحاث سابقه توجیه و وثاقته، که دیگه حالا قبلا هم مفصل بحث کردیم. پس روایت اول ایشون از آخر نتیجه میگیرن که صحیحه زراره است عن ابی جعفر. مثال دسته دوم که محل نظر ماست که میفرماین که ارث نمیبرن مگر شرط بکنن، نظر مشهورم همیه، با صحیحه بزنتی عن ابی الحسن رضا علیه سلام. حضرت فرمودن که تزویج المتعته دو جوره، بعضی از تزویج المتعته ها نکاحون به میراثه، نکاحیه که به همراه میراثه، و نکاحون به غیر میراثه، یکی نکاحی هم هست که به غیر میراثه، یعنی میراث همراهش نیست. حالا انشترتت کانه، اگر شرط کند مرد یا زن، یا انشترتت، یا اگر اون میراث شرط شود، ظاهریه که زن شرط کنه. انشترت زوجتو اون میراث را کان المیراث، و الم تشترت زوجتو المیراث لم یکن المیراث. ظاهر روایت اینه، اگه شرط کنه ارث هست، اگه شرط نکنه ارث نیست، نه که شرط کنه عدم ارث بردن رو. ولی اون دسته سوم که میگه اصل اولی درش ارث بردنه، حواستون باشه دسته اول و دسته دوم از این حیث با همدیگه اتفاق دارن که اصل اولی در نکاح ارث بردن نیست، عدم الارثه. حالا دسته اول مطلقه، دسته دوم میگه اگه شرط کنی میشه ارث برد، که خب روایت بالا رو میشه تغییر بزنیم. ولی روایت سوم اصلا دسته ایه که میخواد بگه اصل در ازدواج موقت ارث بردنه، مگر اینکه شرط کنی که ارث نمیبری. لذا اگر به این دسته بخوایم اون مطلق بالایی رو تخصیص بزنیم، یه مقدار معونش بالاتره. یعنی اونجا که میگه لا میراث بینهما، میگیم فرض اولیه رو و حکم تشریع اولیه رو باید میکنه. ولی شما اونجا اگر بخواید به دسته سوم که میگه اگر شرط عدم کنه ارث نمیبره و الا ارث میبره، باید بگیم لا میراث بینهما، یعنی در فرضی که شرط کنه که ارث نبره، و این خیلی خلافه. یعنی اینجوری نیستش که همیشه تقیید مطلقات به وسیله در دو تا روایت یا دو تا قید مختلف به یه اندازه بوده، یه تقیید معونه زائده ای میبره. اینجا شما اگر بگید لا میراث بینهما بخواید تقییدش بزنید الا زمانی که شرط میراث شد، این خیلی معونه نمیبره، به خاطر اینکه امام دارن حکم اولیه رو بیان میکنن. مثل همه موارد دیگه که حکم اولیه، شما با شرط یک چیزی رو اضافه کنی یا نه، مگر عقد بی عقد خیاریه؟ نه، عقد خیاری نیست. ولی اگه شرط خیار بکنی شرط میاد. مثل بسیاری از موارد دیگه که ممکنه شما شرط باشه، مگر نفقه مادرزن به عهده زوج؟ نه، نفقه مادرزن به عهده زوج نیست. ولی اگر در هنگام عقد زوج شرط بکنه که شما باید نفقه مادر من رو هم بدی، خب به شرط نفقه مادرم برش واجب میشه. پس بنابراین این یه چیز متعارفه که امام وقتی بیان میکنن حکم اولی رو بیان کنن، خیلی چیزا رو با شرط بشود قرار داد. حالا بله، بعضی از چیزا رو ممکنه با شرط نشه قرار داد، او جایی که استظهار بشه و شرطی که مخالف کتاب و سنته. مثلا وقتی میگن الطلاق لمن اخذ بالساق، حق طلاق با همسره، با مرده، پس بنابراین اگه زن بیاد شرط بکنه که حق طلاق با من باشه، آقایون میفهمن این شرط مخالف کتابه. ولی همینجا اگر نه شرط کنه که زن از طرف مرد وکیل بشه، خودشو طلاق بده، مشهور میگن این اشکال نداره، چون وکیل شدن همونجوری که مرد خودش میتونه زنش طلاق بده، میتونه یه غریبه رو وکالا وکیل در طلاق کنه، میتونه زنش رو وکیل در طلاق کنه، این اشکال نداره. پس بنابر این اصل اولیه ایه که به وسیله شروط میشه امور را هست، مگر شرطی که مخالف مقتضای عقد باشه، یا مخالف کتاب یا مخالف سنت باشه. پس بنابراین اینجا نسبت به دو تا روایت رو توضیح دادم که دسته اول درست عام فوقانیه، ولی اگه بخوایم تقیید بزنیم، تقیید به دومی راحت تر از دسته سومه، چون دسته سوم اصلا منافات داره با اینکه از ابتدا زن حق ارث بردن داشته باشه. بنا یا عقد موقت، این میگه بر ارث بردنه. و مثال الثالثه موثقه محمد ابن مسلم است که میگه سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول فی الرجل یتزوج المرأه متعتن، یک مردی ازدواج میکنه با یک زنی متعتن، انهما یتوارثان اذا لم یشترطا. حضرت فرمودن زن رو سوالی نیست، ببخشید، امام باقر فرمودن که فر رجل یتزوج المرأة متعتن، انهما یتوارثان، اینا از هم ارث میبرن، اذا لم یشترطا، زمانی که شرط نکنن، و انما الشرط بعد از نکاح، شرط بعد از نکاح است. روایت ابتدا اصلا یه مشکل دلالی داره، چون این که میفرماین که اذا لم یشترطا یعنی چی رو شرط نکنن؟ ظاهر روایت یتوارثان اذا لم یشترطا یعنی لم یشترطا عدم الارث را، زمانی که شرط نکنن ارث نبردن را منظور ایه، یا نه حضرت دارن یک فرض دیگه ای رو بیان میکنن، میفرماین که ممکنه زن و شوهر یادشون بره اجل رو ذکر کنن. در روایات متعدد داریم اگر یادشون رفته اجل رو ذکر بکنن در اینجا تبدیل به عقد و نکاح دائم میشه. خب علل قاعده نکاح دائم هم درش ارث وجود دارد دیگه، اگر مقصود این باشه که اذا لم یشتره تا الاجل دیگه به درد بحث ما نمیخوره، مفادش میشه هم مفاد اون روایاتی که اگر آمدی و یادت رفت اجل رو ذکر کنی تبدیل به عقد دائم میشه. و یکی از مواردی که مرحوم شیخ رحمت الله علیه تو کتاب معاتات مکاسب هم ایر ذیل بحث معاتات نقل میکنه، اونجا مرحوم کاشف القطا 8 استبعاد میاره برای این قول مشهور که میگن معاتات مفید اباحه ملکه، نه مفید اباحه تصرفه، مفید ملک نیست. مشهور همین رو میگن دیگه، تقریبا مشهور قدما و بلکه اجماع قدما برای که اباحه ملکیت نمیاره، ببخشید معاتات ملکیت نمیاره، اباحه تصرف میاره. خب حالا اگر معاتات اباحه تصرف میاره، متبایعینی که آمدن عقد تعاطی کردن یعنی پول رو داده نون رو گرفته که قصدشون تملیکه، کاشف القطا اونجا چند تا نقض میکنه. یکی از نقضاش اینه که خب بابا ان العقود تابعه للقصود، عقد تابع قصده، نمیشه متبایعین یه چیزی رو قصد کنن و اراده کنن و بعد شارع متعال یه چیز دیگه ای رو برش مترتب کنه. مرحوم شیخ در جواب استبعاد مرحوم کاشف القطا میگه که آقا اینی که شما داری میگی یک جواب حلی داره یه جواب نقضی داره. جواب حلیش اینه که نه، عرض کنم خدمت شما اگه دلیل داشته باشیم اشکالی نداره، شارع میتونه اون چیزی رو که عقلا مترتب میکنن مترتب نکنه، یه چیز دیگه ای رو مترتب کنه، این یک مستبعده، ولی اگه دلیل محکم داشته باشیم بهش تمسک میکنیم. و بعد میگه تو شریعت موارد متعدد هم داریم که عقود تابع قصود متبایعینن، چند تا مورد رو ایشون مثال میزنه، یکی همین رو مثال میزنه، میگه مشهور طبق بعضی از همین روایاتی که در باب دارن قبول دارد اگه در نکاح موقت یادت بره عجل و ذکر کنی تبدیل به نکاح دائم میشه، در صورتی که ان العقود تابعتون للقصود. یه دختر پسری همه میشناسن برای که گناه نکنن میخوان 2 ساعت با هم دیگه باشن، آمدن و همدیگه رو متعه کردن، انقدر پسره یا دختره هول شد یادشون رفت بگن 2 ساعت، با اینکه نیت و قصدشون 2 ساعته. بعد اینا دیگه ازدواجشون ازدواج دائم و الالعبد این دختر به ریش پسر بنده، و بعد این دوباره باید اگرم میخواد طلاقش بده صبر کنه، در طهر غیر مواقعه باشه و این همه شرایط. خب اینو مشهور نمیپذیرن، ولی اب نداره، ما چند تا روایت داریم، البته شاید مشهور هم میپذیرن، اینو نمیدونم، خیلی ها قائلن، خیلی ها اینو میپذیرن دیگه، الان نمیدونم که حالا مشهور کدوم طرفه، ولی بالاخره این هم هست. اگر قرار باشه که این روایت، چون مضمون دیگه‌ش هم تو شریعت چند تا روایت دیگه آمده، بعیدم نیست او باشه، و به نظر من روایت مجمله، لذا به این روایت نمیشه تمسک کرد. انهما یتوارثان اذا لم یشترطا، یعنی لم یشترطا العجل، حداقل اینه که با وجود این احتمال برای روایت ظهوری درست نمیشود در خلافش، یعنی ظهور روایت دیگه در این نمیشود که اذا لم یشترطا الارث را یا اذا لم یشترطا عدم الارث را، یا توارثان زمانی که شرط نکنن عدم الارث را، اینا مرادشون اینه، ولی ظاهرشه که اذا لم یشترطا، اذا لم یشترطا العجل، یعنی عقدشون میشه عقد دائم، علل قاعده ارث میبرن. این نسبت به این یکی. بعد نسبت به اون بعدش که باز او هم سخته، انما الشرط بعد النکاح، انما الشرط بعد النکاح یعنی چی؟ بنابر یک مبنا، بنابر این ظاهر انما الشرط بعد النکاح در هر دو صورت، یعنی اینی که میخواید شرط بکنید باید شرط رو بعد از صیغه نکاح بگید، چه منظور امام اون باشه، یعنی اشتراط عجل که میخوان بگن که نمیشود عجل رو ذکر نکنی، بعدها بخوای مثلا بعد از اینکه عقد تمام شد شما باید حتما عجل رو بعد تعیین کنی، نه اگه پشت بند همون وقتی زن به شوهر میگه زوجتو که متعتن، بعد یا متعتو که اینجوری بگه متعتو که مثلا به ساعتن به مهر کذا، بعد یادش رفت زمانشو و این ساعت رو بگه. اگر یادش بره و نگه، بعدن که دیگه تمام شد با هم دیگه آمدن برن، میگه راستی زمان نگفتیم، بگه که نه زمانمون دو ساعت باشه یا ما قصدمون بوده همین مقدار کافیه، روایت میخواد بگه این درست نیست. انما شرطو بعد نکاح، بعد از اینکه صیغه نکاح رو خوندی سری باید زمان و شرط رو بگی. یا نه بنابر اون معنایی که به درد بحث الان ما میخوره، یعنی اشتراط عدم ارث رو نمیشه بعدن بکنی. بعدن نکاح یعنی بعد از اینکه صیغه نکاح رو گفتی سری باید شرط کنی که باشد یا نباشد. پاورقی هم میگه لعل المقصود ان الشرط یلزم ان تذکر ضمن عقد نکاح و بعد کلمت انکحتو. حالا ممکنه در روایت معانی دیگه هم باشه که دیگه فرصت نیست بیشتر از این، خیلی وقت گذاشتیم روی روایت دیگه. در هر صورت روایت به نظر میرسه مجمله و قابل استناد نیست. و مثال الثالثه موثقه محمد ابن مسلم است که سمعت ابا جعفر یقول فی الرجل یتزوج المرأه متعتن انهما یتوارثان اذا لم یشترطا، که گفتم مشخص نکردن لم یشترطا چی را، لم یشترطا ارث را لا لم یشترطا العجل را. و انما الشرط اون چیزی رو که میخوان شرط بکنن عجل رو یا ارث رو باید بعد از نکاح باشد، ظاهرش اینه که بعد از صیغه باشد. حالا یه احتمال دیگه من در روایت میدم بنابر اون مبنایی که به درد ما نمیخوره، یعنی انهما یتوارثان اذا لم یشترط العجل و انما الشرط بعد النکاح، نه اینکه انما الشرط جمله انشائیه باشد، جمله خبریه است، یعنی اینا زمانی که شرط نکرده باشند و وقتی نکاحشون تمام شده بعد آمدن شرط زمان کردن، این دیگه به دردشون نمیخوره. یعنی اگر بدون این و مردد یا از اول تو قصدشون نبوده که این مدعشون تا کی باشه، آمدن صیغه رو خوندن بعدش زنه گفت راستی ما چند وقت با هم باشیم، گفت یک ماه، این دیگه فایده نداره، عقدشون در این صورت دائمه. و انما شرط بعد از نکاح، این شرطیه که فقط شرطی که کردن بعد از نکاح بوده، این دیگه به درد نمیخوره. این چه کار میکنه بنابراین مبنای من از اون فرضی که مشهورم گفتن خارج میکنه، یعنی معنای سومی در روایت میشه. روایت نمیخواد بگه که، یعنی اون اشکال انما العقود تابعه للقصود هم در اینجا وارد نمیشه، روایت نمیخواد بگه ان نسی ذکر العجل روایتشون دائم میشه، میگه نه، میگه اگه قصدشون متع است ولی از اول هیچی معین نکردن تو ذهنشون که چه مدتی، فقط تو ذهنشون بوده که موقت باشه، مثل که شما کار بنایی داری به یکی میگه حسن آقا میای دیوار ما رو درست کنی، ما یکم خرد کاری بنایی داریم، میگه بله بیام، میگه پس روزمزد ها، میگه باشه، میاد و مشغول میشه و سطرش رو میذاره و سیمان شو درست میکنه، میگه راستی حاجی چند روز کار داری من برات کار کنم، یعنی معلوم میشه از اول این قرارداد اجاره ای که بستن زمانش رو مشخص نکردن که حالا که چند روزه باشه. این که گفتم روزمزد نه منظور که هر روز هر روز، یعنی اینکه مقاطعه کاری نباشه که این کار رو تمام کنی، یعنی بیا چند روز کار کن، میگه چند روزه، میگه 6 روز بیا کار کن. خب نگاه کنید اینجا اگه قبلش عقد اجاره باشه این اجاره بر مجهوله. امام هم دارن همین فرض مطرح میکنن که یک معنای سومیه و به نظرم بهترین و درست‌ترین در معنای روایت شاید همین باشه. امام نمیخوان مثل روایت دیگه بگن اگر یادت رفت، نه یادت رفت ما نکاح معاتاتر هم بعید نیست و قبول داشته باشیم، یعنی اگه از اول در دلشون و قصدشون این بوده که در یک ماه زن و شوهر با هم دیگه متع باشن، این بر همو واقع میشه و عقدم نکاح موقته. امام دارن جایی رو میگن که اینها مجمل بذارن، زن و دختر پسر از همدیگه خوششون میاد، همین چیزی که امروز معصوم شده به ازدواج سفید، می دختره به پسره میگه که پاشو بیا خونه ما، عرض کنم خدمت شما من یه خونه آپارتمان دارم، بیا مدتی با همدیگه زندگی کنیم، میگه باشه، و قصدشون هم یه که ازدواج کنن، نه یه ازدواج سفید به معنای این که میخوان حرام باشن ازدواج شرعی نکنن. خب بعد تازه صیغه رو با هم دیگه میخونن، میگه پس تو همسر من باش، و هم میگه باشه، و بعد که میاد تو خانه میگه راستی ما بعد تو ازدواج موقت زمانشو تعیین میکردیم، حالا چند وقت فعلا با هم دیگه عقد باشیم، یک ماه دو ماه سه ماه، میگه خب سه ما با هم باشیم. حضرت میگن اینی که ازدواج نکاح رو بدونی که از قبل تعیین کنین زمانش رو روی مردد ببندید، این به درد نمیخوره. ظاهر روایت اینم ممکنه باشه، یعنی اذا لم یشترط العجل و انما الشرط بعد النکاح، یعنی و انما اشترطا بعد النکاح، و اینا شرطی که میبندن بعد نکاح باشه، این نکاحشون نکاح دائم میشه و این ازدواج هم درش ارث برده میشه، که به نظر ما این درستم هست. شاید این هم درست باشه، چون بالاخره از اول نمیشه گفت صیغه، چون قصد جد در صیغه داشتن هیچ زمانی هم معین نکردن، بعید نیست اینجا بگیم شارو حکم کرده به ازدواج دائم. ولی اگر از اول قصدشون روی دو ماه بوده و نسیه، این خیلی بعیده، که همون جایی که اختلافی هم هست که میشود یا نمیشود. پس حالا چون روایت رو با این سه احتمالی که گفتیم و تقویتی که ما نسبت به احتمال اخیر بیان کردیم، از این حیث به نظر میرسد روایت مجمل میشود و این روایت دسته سوم رو نمیشود در شمار و اعداد تعارضها شم چیز کرد. اگه درسته دسته سوم رو از چیز خارج بکنیم، همونجور که توضیح دادیم دسته دوم تغییرش بزنیم به وسیله دسته دوم دسته اول را، هیچ مشکلی نداره. لا میراث یعنی اصلیه که میراث نمیبرن مگر زمانی که شرط بکنن ارث ببرن. این جمع‌بندی بین روایات که همون نظر مشهور شد. پس بنابراین، ولی حالا اگر دسته سوم رو هم به شمار بیاریم، حالا با عنوان بحث فرضی ببینیم چه کار میکنیم. اگر دسته سوم هم باشه، در اینجا دسته اول که عام فوقانی به شمار میره و مطلقه از تعارض خارج میشه، تعارض میشود بین دسته سوم و دسته دوم، که چی میگن؟ در هر دو تا دسته قبول دارن اگه شرط بشود ارث هست، و دعواشون در ایه که اگر شرط نشود ارث هست یا ارث نیست. خب اگر شرط نشود، دسته دوم میگوید ارث نیست، دسته سوم میفرماید که چرا اگه شرطم نکنن ارث هست، باید شرط عدم کنن تا ارث نبرن. تعارضا تساقطا میریم تحت عام فوقانی. عام فوقانی که در واقع دسته اوله، گفت لا میراث بینهما فی المتعه. پس در این صورت هم مطابق همین نظر مشهور میشود، یعنی اگر شرط نکنن اینجا باز همچی میشود، اینجا ارث نمیبرن مطابق دسته اوله. پس کلن ارث نمیبرن مگر اون چیزی که دوتا دسته دوم درش اتفاق دارن. کجاست؟ اون جایی که شرط ارث بکنن. خب اگه شرط ارث بکنن، راحت دسته اول رو تغییر میزنیم. پس چه تعارض پیش بیاد چه دسته سوم رو از تعارض خارج بکنیم، در هر صورت نتیجه همین نتیجه میشود که مشهور میگویند. ثم ان المعارضه تنحصر بین الطائفه الثالثه و الثانیه، معارضه بین طائفه دوم و طائفه اول، سوم و دوم و سوم تعارض دارن، و الا فالاولا ليس طرفا للمعارضه بعد کونها به منزله المطلق القابل للتقييد. توضیح شدم مطلقیه که قابل تقییده، هرچند تقییدش به دسته دوم بسیار عرفی تر و راحت تر است. فضیلتشی که مراد امام علیه السلام تقییده به دسته دوم باشد خیلی روشن تره، چون در واقع نفی اطلاقی هم میکنیم، میگیم امام دارن حالت اولیه رو بیان میکنن. اصل اولیه که زن و شوهر ارث نمیبرن مگه شرط ارث کردن رو ببرن. به ای واحدت من الطائفه الاخیرین قابل تغییر هست، به هر دو تا دسته که دوزی دادن به دسته دوم راحت تر از دسته سومه، حتی نسبت به دسته دوم ممکنه بگیم روایت از این حیث مطلق هم نیست، اصلا در مقام بیان هم نیست، که ما در بسیاری از این مطلقاتی که آقایون به اطلاقش تمسک میکنن در مقام بیان ها شک داریم که از این حیث در مقام بیان باشن، چون اینجا او چیزی که قدر متیقنه حضرت حکم اولی رو دارن بیان میکنن، ولی که ناظر به فرض شرط یا عدم شرط باشن همه خصوصیات رو میخوان بیان کنن، دیگه از این حیث ما مطمئن نیستیم. قبلا این توضیح دادیم که اگر نسبت به یک موقع شک داری، اصلا روایت در مقام بیان اصل تشریعه و اجمال یا در مقام بیان خصوصیاته. خب اگه قید نداشته باشی، اصلیه که روایت در مقام بیان خصوصیات، یعنی مقام بیان رو قاعده عقلایی داریم. ولی اگه یک موقعی دعوا سر این نباشه، این مقدار مسلمه، ولی سوال سره که از حیث یک حکم در مقام بیان، از حیث حکم و حیثیات دیگه در مقام بیان نیست. اینجا مثلا کلوم ما امسکنه نسبت به تزکیه در مقام بیانه و این نسبت به طهارت و نجاست که امام در مقام بیان نیست. اینجا هم ظاهر روایتیه که حضرت دارن حکم اولیه رو بیان میکنن، ناظر به حکم شروط نیستن. میفرماین لا میراث بینهما فی المتعه، حتی ما هم که میگیم با شرط ارث میبرن بعدم میگیم لا میراث لهما بینهما فی المتعه. اصل اولیه در مورد متعه یه که درش ارث ندارن، ولی حالا اگر آمد و یه سری شرایطی بود مثل این که شرط کردن، مثل اصل اولیه در عقد بیعی که لازمه، حالا شما میگه ما شرط فسخ میکنیم، خب عقد لازمه دیگه، ولی خب شرط کردی به شرط آمده. اصل اولیه که شما فقط نفقه زوجه رو باید بدی، درست شد؟ یا اصل اولیه که زوجه نفقه داشته باشه اگه مردی به همسر شرط کنه که یه دختر پولدار یا عاشق عرض کنم پسره شده، میگه تو باید با من ازدواج کنی، میگه من پول ندارم نفقه بدم، میگه ازت نفقه نخواستم، میگه خب اینو پس شرط کن، به شرطی که تو نفقه نداشته باشی. خب اگه شرط کردی که نفقه نداشته باشی ممکنه بپذیریم. حالا البته سرجاش باید بحث کنیم که این شرط شرط مخالف کتاب و سنت هست یا نیست، درست شد؟ ولی حالا در هر صورت اگر اون مشکل دیگه نداشته باشه، آنچه به شرط حاصل میشود ائمه در مقام بیان احکام در مقام بیان حکم اولیه‌اند، نه اینکه به وسیله شرط یک حکم بیاد یا نیاد. پس از این حیث هم ممکنه بگیم اصلا روایت اطلاقی نسبت به این حیث ندارد که بعد بخواهیم به وسیله تغییر زدن مشکلشو حل بکنیم. و کلتا طائفتین متفقان، حالا دوتا روایتی که نگاه کردیم، طائفه دوم و سوم متفقان على ثبوت الارث مع الاشتراط، این قدر متيقنه. و انما التعارض بین دومی و سومی عند فرض عدم الاشتراط است. روایت دسته دوم که میگه اصل عدم الارث، دلالت میکنن على عدم الارث. ثالثه که میگه اصل ارث مگر اینکه شرط عدم بکنیم، تدل على ثبوته. حالا که با هم تعارض کردن و بعد از تعارض فی هذا المقدار يتساقطان، یلزم الرجوع الى طائفه الاولى لانها بمنزله العام الفوقانی در مقام است. خب اونا هم که میگفت اصلا هیچ وقت ارث ندارن، و من ثم تكون النتیجه ثبوت الارث عند اشتراطه لكونه مورد اتفاق الطائفتين الاخيرتين، که به وسیلهش تخصیص میزنیم اطلاق رو اگر داشته باشیم، و عدم ثبوته عند عدم اشتراطه تمسكن به اطلاق طائفه اولى، و بذلك نصل الى النتیجه التي صار اليها المشهور. اگر هم مثل نظر ما باشه که گفتیم دسته سوم اصلا از محل تعارض خارجه، که باز هم دسته اول و دسته دوم میمونه، باز هم میشود نتیجه که مشهور قائل شدن، و به ذالک نسل الى النتیجه التي صار الیه المشهور. و من هذا یتذه التعمل، مرحوم صاحب جواهر گفته آقا مقتضای عقد تمتع عدم الارث، اگرم آمدیم شرط کردیم که ارث ببره، شرط مخالف مقتضای عقد، مقتضای خلاف مقتضای عقد، و بلکه مخالف مقتضای حکم شارعه. این مثلیه که بگیم آقا غیر وارث ارث ببره، مثلا یک کسی میگه که آقا من رفیقم از من ارث ببره، که خب این مخالف کتاب و سنته. خب جوابش اینه که این در صورتی مخالفی که روایت نداشته باشه، ما اصلا قبول نداریم مقتضای ازدواج و نکاح موقت عدم الارث به این معنای باشد که با شرط هم نشه. روایت وقتی میگن با شرط میشه و تصریح میکنند، دیگه شرط شرط مخالف کتاب نمیشه، یه اجتهاد در مقابل نص. و ها من هذا یتزه التعمل فی مختاره صاحب الجواهر من الحکم بعدم الارث، گفته ارث نمیبرن حتی مع اشتراطهی، حتی اگر شرط ارث بکنند، به دعوا ادعاشون اینه که ان مقتضا عقد تمتع عدم الارث است، مقتضای عقد تمتع عدم الارث ما قبول داریم. فاشتراط او مخالف لمقتضا العقد، این مقتضای اولیه شرط بکنیم مخالف مقتضای عقد نیست، بل هو علی حد اشتراط ارث غیر الوارث. خب در وقتی شارع متعال ارث آمده معین کرده اینا فقط ارث برن، و میگه اولو الارحام بعدهم اولا به بعدم فی کتاب الله، اصلا آیه ارثی که آمده تو کتاب الارث مفصل گفتیم فرضی بود که وقتی مهاجرین آمدن از مکه، دیدن که خب بالاخره اموالشون همش اونجا رفته و هیچی ندارن، آمدن با انصار قراردادهای ارث بستن، خب پیغمبر بین اینا اخوت برقرار کردن که اینا از هم دیگه ارث ببرن. بعد آیه آمد که دیگه هر چی تا حالا گفتید دیگه تمام، از اولو الارحام بعدهم اولا به بعدم فی کتاب الله، اگه دوست دارید به اینها یه چیزی رو ببخشید، و الا اینها ارث از هم دیگه نمیبرید. پس بنابر این این هم درست نیست. فاشتراطه مخالف لمقتضی العقد بل هو علی حد اشتراط ارث غیر الوارث المعلوم بطلانه. بله اونجا آیه قرآن خودش آمد عقد توارث رو نفی کرد به سبب مخالفته للکتاب و سنه، گفتش این مخالف کتاب و سنته. و وجه التعمل انه اتضح من خلال ما ذکرنا ان عقد التمتع لا یقتضی الارث فی حالت عدم الاشتراط. اقتضای اولیش اینه، نه اینکه مطلقا هیچ جا ارث نداشته باشه، و الا فیقتضیه اگه شرط بکنیم هیچ اشکالی ندارد. لاتفاق عمدشه که چون دلیل داریم لاتفاق طائفتین الاخیرتین علی ذلک در مقابل حکم امام علیه السلام که نمیشه مخالفت کرد. رفقا و زهرا سر کلاس با آقای شهیدی خیلی اشکال میکردن، فهمودن که حالا مضمون روایت روشن بود، روایتش که فهمودن که به من اشکال میکنی یا به امام صادق علیه السلام. یه خلاصه حساب جوایرم همینه. شما عرض کنم خدمت شما دو دسته روایت داریم دیگه، یکی از امام باقر علیه السلام، دسته دوم از امام رضا علیه السلام. شما به امام صادق، امام باقر و امام رضا علیه السلام دارید اشکال میکنید یا به مستشکل اونایی که برداشت کردن؟ خب روشن امام فرمودن دیگه، وقتی امام فرمودن مشکل نداره. دسته سوم هم که هم معارض داره، هم اصلا که دسته سوم دلالتی داشته باشه بر این مطلب از اساس، عرض کنم خدمت شما تازه این روایت مخالف نظر صاحب جواهره. لذا پس بنابراین به نظر میرسه که دسته دوم و سوم یا حداقل دسته دوم از این حیثی که با شرط باشن روشنن و مطلبی از این حیث وجود نداره و دعوایی وجود نداره. پس این فرض هم همونجوری که گفتیم دیگه مشکلی نداره. بریم سر بعد از این. بعد از این که حکم ارث مشخص کردیم میفرمایند کما انه لا طلاق فی، عقد تمتع طلاق ندارد. بینونت در عقد تمتع به دو سبب حاصل می شود، یا اجل و مدت تمام بشود، یا شوهر ما بقی این مدتی رو که به عقد نکاح از همسرش طلب داره هبه کنه، ببخشه نسبت به همسرش. زن موظف بوده که 6 ماه مثلا همسر این مرد بشود، 3 ماهش گذشته، مرد میخواد بره یه سفر خارجی 6 ماهه، زن میگه خب تو هم که داری میری من اینجا بمونم علیکی بی همسر و بی چیز اینجا چه فایده ای داره؟ میگه باشه، مابقی رو برات چیکار میکنم؟ میبخشم، اجل رو میبخشه، این اشکال نداره. پس کما انه لا طلاق فی، در عقد ازدواج موقت طلاقی نیست، بل تحسن البینونه، جدایی بین زن و شوهر به چی حاصل می شود؟ به انتهاء المده، به این که زمان تمام بشود، او هبت ما تبقی منها، یا ما بقی این مدت رو مرد به زن ببخشد. ولا یجوز للمسلم التمتع، او که باش بعد بعدی این رو بخونیم تا به اونجا برسیم. میفرمایند و اما انه لا طلاق فی عقد التمتع. خب این علی القاعده است دیگه، چیزی که مدت داره خب به مدت تمام میشود. لا طلاق فی عقد التمتع، بل تحصل البینونه بانتهاء الحجل فهو مما لا خلاف فی. خب فقط یه نکته وسط هست. ما اینجا تا حالا چه کار کردیم؟ ما تا اینجا آمدیم گفتیم دو تا سبب وجود داره، یک سبب انتهاء عمده، یک سبب هم بخششه. چه اشکالی دارد که طلاق هم در اینجا باشد؟ که در ذیل بحث کتاب طلاق یکی از مباحث مفصلی که مطرح میکنن همینه که چرا از این حیث اگر بخوایم بگیم طلاق هم سببه، چه دلیلی داره که بگیم سبب نیست؟ بحث بسیار مفصلی داره. آقای ایوانی در ضمن بحث کتاب و طلاق در همین کتاب صفحه 401 ذیل صفحه شماره 21 میفرمان اما انه لا طلاق فی عقد التمتع فامر متسالم علی. بعد شروع میکنن استدلال رو برار میکنن، استدلال صاحب حدائق استدلال کرده به یه سری روایتی صحیح محمد ابن اسماعیل که میفرماید که تبین و به غیر طلاق، اگر آمد و زمان متمام شد خب این به غیر طلاقه. خب روایت هم زیاد آمده. صاحب جواهر از نهایت میگه لم یحضرنی من النصوص ما یدل على عدم وقوع طلاق بل متمتع بها. اینی که دلالت کنه که به وسیله طلاق صیغه طلاق رو انشاء کردی حاصل نمیشود، این دلیل نداریم. بله اگر انقضای مدت باشه یا هبه باشه روایات زیاد داریم، ولی اینکه دو تا سبب برای بینونت وجود داشته باشه دلیل نمیشود که سبب سوم ندارد، لذا اشکال میکنن. البته بعضی آمدن دو تا روایت آوردن، ولی روایت هر دو تا سندش مشکله. یک روایت محمد ابن مسلم عن ابی جعفر که میگه المتعه لیست من الاربعه 14 صفحه 402 پاراگراف سوم رو دارم میخونم. المتعه لیست من الاربع، متعه از او چهارتا نیست، یعنی این که قرار باشه حصر بشه که زن در چهارتا زوج انسان بیشتر نمیتونه همسر اختیار کنه، متعه از اینها نیست. متعه را هر تعداد انسان بخواد میتونه اختیار بکنه. لانها لا از کنم تو طلق، به خاطری که طلاق داده نمی شود، ولا ترس و این نماه یا مستعجره. یکی اینه که میگن اصلا طلاق داده نمی شود. روایت بعدی روایت حسن صیقله که حضرت یک استدلالی رو میکنن، زیرش میگن والمتعه لیس فیها طلاقه. خب این دوتا روایت مشکلش که اگر سندشون تام باشه خوبه، هر دوتاشون روایتشون عرض کنم خدمت شما سنده رو ما در جای خودش توضیح دادیم، سعی کردیم تصحیح بکنیم. اینجا ایروانی به صحیحه هاشمی که همینجا صفحه 364 آوردن، ذیل روایت هذیه که فاذن غزل اجل بانت منه به غیر طلاقه. خب اینم به درد نمیخوره، این بحثیه که اذن غزل اجل بانت منه به غیر طلاقه، زمانی که اجل تمام بشه خب دیگه نیاز نیستش که دوتا سبب رو با هم دیگه بیاریم. ولی سوال سریه که اگر لم یبن الاجل میتونیم انجام بدیم یا نه. یعنی دوتا بحثه، یه موقعی میگیم برای ایجاد بینونت در عقد موقت نیازی به اجرای صیغه طلاق نیست، این فرمایش درسته، دلیلی هم نیست، به خاطری که هم انتهای اجل دلالت داره مثل همین روایت، و هم این که اگر روایاتی داریم که اگر مرد ببخشه از هم دیگه جدا میشن. ولی گیر سریه که شما میخواید اثبات بکنید که سبب ثالثی نیست، یعنی اگر زوج آمد انشاء طلاق کرد، انشاء طلاق اثر ندارد، حتما باید یا اجل تمام بشه یا ببخشد باقی مدت را، و الا انشاء اشکال نداره، انشاء طلاق هیچ اثری ندارد و فایده ندارد. این بحث سخته، همونطور که خدمتون از بحث بعدی گفتم اونجا هم یه چیزی نیست که بتونیم بگیم، مشهور گفتن ولی دال بر تمامیتش نداریم. اما انه لا طلاق یعنی لا احتیاج الى طلاق، این درسته، اما انه لا طلاق یعنی لا مشروعیت للطلاق و ليس الطلاق سبب مستقل و ثالث للبینونه بین الزوج و الزوجه في نکاح المتعه، این دلیل برش نداریم که جلوتر هم تو کتاب طلاق اینا رو قبلا گفتیم، ان شاء الله توضیحش رو خواهید خون. و تدل علیه صحیحه الحاشمی المتقدمه و غیرها که جاشو گفتیم. اما انه يسهل الزوج هبه ما بقي من الاجل و تبين بذلك، میتونه ببخشه. خب این مشهور فاوا ممالا خلافه فی عیزت و تدل علیه صحیحه علی ابن رعاب که میگه کتبت الیه اسأله عن رجل تمتع بامرأة، میفرماید که نوشتم یه عرض کنم خدمت شما نامه‌ای به حضرت که اسأله عن رجل تمتع بامرأة، با یک همسری ازدواج متعه کرد، ثم وهب لها ایامها قبل ان یفصی الیها، قبل از اینکه با او هم بستر بشود باقی ایامش رو به اون بخشید، او وهب لها ایامها بعد ما افصی الیها، نه باهاش هم بستر شد بعد بخشید. هل له ان یرجع فی ما وهب لها من ذلک، این مثل اون مواردیه که مردی زن خودش رو طلاق رجعی میده که بعد میتونه رجوع کنه، این هم همینجوریه، چون فرضیه که هنوز مدت داشته دیگه، مرد زنش رو طلاق داده بخشیده، حضرت فرمودن لا یرجع دیگه، اگر هبه کردی اینجا نمیتونه رجوع بکنی و غیرها. و هی تدل علی المفروقیه من جواز الابراء، اصلا سوال این بوده که تو جواب امامم که میگه نمیتونه برگردی، معلوم میشه که این هبه صحیح بوده، و الا اگر هبه صحیح نبوده که حضرت میگفتن هبه باطل، اصلا زن تا اصلا بینونت ایجاد نشده. و هی تدل علی المفروقیه من جواز الابراء و انما السؤال عن جواز التراجع، عن سؤال کرده که میتونم رجوع کنم یا من نمیتونم رجوع کنم. و لا یضر و اضمارها لا یضر به حجیتها، این که اینجا ضمیرم آورده ضرر به حجیتش نمیرسونه، للبیان المتقدم فی ابحاث سابقه لاثبات حجیت المضمرات به شکل عام، که راوی ایروانی مفصل بحث کردن، اگر راوی از اجلاء باشه که لا یلیق به شأنهم الا سؤال عن الامام علیه السلام، از این باب میگیم درسته. ولی ایروانی یک رای دیگه ای که مورد مناقشه ما بود از همه اول این بود که شو میفهمن هر ضمیری مرجع ضمیرش باید معین باشه، تنها کسی که تو از توی عالم شیعه به صورت کلی معینه برای همه امام علیه السلامه، در صورتی که ما میگیم اینجایی که ضمیر آوردن احتمال زیاد قرینه در روایات بوده، این قرائن حذف شده، اینکه شما بگید نه راوی ان قصدن به خاطر که یک کسی که همه او رو میشناختن، نه بوده، یک قرائنی بوده، اینا مشکل سریه که مثل همین تعلیقایی که تو کتب متأخر مثل مرحوم شیخ و اینها میبینیم، هی میبینیم این راوی رو بر او تعلیق میکنن، این راوی رو بر او تعلیق میکنن، یعنی روایات متعدد آمده توی روایات قبل ضمیرها مشخص بوده، انها بعد مرحوم شیخ میاد بعضی وقتا یه روایت رو به این روایت میذاره، یا نفر بعدی از این روایت رو از کتاب میاره مشخص نمیکنه، دقت نمیکنه که حتما اون قسمتی که تعلیق بوده رو حتما تعلیق رو بیاره یا مرجع ضمیر رو معین کنه. اینا غالبا این که از کتابا گرفتن، تو روایت قبلی گفته عن صادق علیه السلام، عن ابی جعفر علیه السلام، تو روایت دیگه گفته که سألت عنه، دیگه راوی دقت نکرده که تو کتابای بعدی که نوشته حتما مرجع ضمیر رو معین بکنه و این منجر به اجمالاتی شده که دیده شده. لذا این فرمایش آقای ایروانی برای ما خیلی منطبق با واقع نیست که راوی عمدنی کاری کرده باشه. اینا غالبا قرینه معینه داشته، تو بعدی‌ها از دست رفته. فرصتمون گذشت، ان شاءالله مابقی جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آله.